در پنجشنبه 27 روز از شهریور در کنار شما دوستان عزیز هستیم در نوبت صبحگاه. امیدوارم که در این روز زیبا یک درود البته صمیمی بیام نصیب همه شما دوستان عزیز بکنم و یک دنیا ارادت داشته باشم به همه شما دوستان عزیزم، به همه شما شنوندگان عزیز که بهانه مهر و سرآمد عشق هستید. در کنار شما انشاءالله خواهیم بود. در این لحظه میخواییم بریم سراغ برنامه زنده و مستقیم حنظله. این برنامه رو تقدیم حضور مهربان شما میکنیم. برنامه زنده حنظله به مدت 1 ساعت تقدیم میشه به همه شما دوستان عزیزم.
جیره بندی کرده ایم، نان را جیره بندی کرده ایم، آتش همه را هلاک کرده، همه را جز شهدا که حالا در انتهای کانال کنار هم خوابیدند.
حنظله
حنظله. امروز هم مهمون شماست، حنظله که نزدیک به 2 ساله تو غزه است و از نزدیک مردمی رو میبینه که زیر شلیک بیرحمانه موشک ها و بمبای اسرائیلی دارن نفس میکشن. مردمی که نزدیک به 2 ساله زندگی رو از یاد بردن، نزدیک به 2 سال رنگ آرامش اصلا ندیدم، اما همچنان مقاوم هستن و قصد تسلیم شدن ندارن. آره من حنظلم، امروز هم اومدم تا به شما بگم که تو هفته گذشته تو شهر غزه اصلا چی گذشت.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. جهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینم ایران که هستید تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید این یک ساعت پیش رو مثل هر پنج شنبه با برنامه هنزله همراه باشید. خدمت اون دست از عزیزانی که از این برنامه شنونده برنامه هنزله شدن، باید عرض بکنم که برنامه هنزله هر پنج شنبه تقدیم شما میشه به مدت یک ساعت هست و میپردازیم به مسائل و رویدادهایی که در غرب آسیا پیش آمده و ارتباط تلفنی خواهیم داشت با کارشناسان محترم و این خبرها رو واکاوی میکنیم و مسائل رو باز میکنیم و از زاویه دید کارشناسان بررسیشون میکنیم. همونطور که در جریان هستید حمله ای شد به دوحه قطر و جلسه ای بود که حالا چون قطر واسطه‌ای شده بود بین آتش بس، بین نیروهای دلاور حماس و رژیم کودکش صهیونیستی، جلسه رو بنا بود برگزار بکنه اونجا و در حال برگزاری بود که به ناگاه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساختمان رو مورد حمله قرار دادن و با موشک‌های خودشون موشک باران کردن، اونجا رو بمباران کردن و خب خوشبختانه رهبران اصلی حماس آسیب ندیدن، اما تعدادی از همراهانشون به شهادت رسیدن، از جمله یک نفر از دولت مردان قطر. و این بازتاب خیلی عظیمی داشت در بین کشورهای عربی که کار به جای رسید که حتی مصر پیشنهاد کرد که یک ناتو عربی داشته باشن و لشکری رو تشکیل بدن که متشکل از 20,000 نفر نیرو باشه که اگر احیانا به یکی از کشورهای عربی حمله شد بتونن از خودشون دفاع بکنن. اسرائیل، رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که تا زمانی که نیروی حماس یا رهبران حماس اونجا باشن ما این حملات رو انجام میدیم. عملا این اخطار رو یا اولتیماتوم رو به دولت قطر داده. همونطور که در جریان هستید برای چندمین بار این سری بالا تعداد بیشتری قریب به 50 فروند کشتی کوچک و بزرگ از بندر سیسیل ایتالیا حرکت کردن با عنوان کاروان جهانی سمود یا آزادی و مقاومت که بیان و محاصره رو بشکنن. پهپادهای رژیم صهیونیستی چندین و چند بار حمله کردن و آخرین بار هم همین دیروز بود که آمدند و به کشتی حمله کردند و عرشش آتیش گرفت و حتی آتیش رو خاموش کردند. حالا با در این مورد هم با کارشناس محترم برنامه‌مون گفتگو خواهیم کرد تا ببینیم چند و چند این واقعه چگونه است و آیا نتیجه این کاروان هم مثل چندین کاروان قبل خواهد شد یا نه میتونن محاصره رو بشکنن. میدونین مسئله کجاست؟ مسئله این است که رژیم صهیونیستی اعلام میکنه که حماس اصلا به دنبال آتش بس نیست. اینا کی وعده دادن که رژیم صهیونیستی که الان وعدهشون صادق باشه و به نوعی عمل بکنن، وفای به عهد بکنن، آتش بس اعلام شد بین رژیم صهیونیستی و حزب الله جنوب لبنان، هم روز مورد تجاوز قرار میگیره. از اون طرف میگن میخواییم آتش بس انجام بدیم، بشینین مذاکره بکنیم. بعد میرین روزانه چندین و چند مرتبه این باریکه غزه مورد هدف و بمباران شدید قرار میگیره که علاوه بر اینکه گرسنگی داره مردم غزه به ویژه کودکان رو به شهادت میرسونه، روزی نیست که تقریبا 30-40 نفر از مردم مؤمن و مقاوم غزه رو به شهادت نرسونن با این بمباران شدیدشون. نمیدونیم کدوم رو باور کنیم، این که میگن میخواییم آتش بس بشه یا اینکه زمینی میخوان حمله کنن که کل غزه رو اشغال بکنن و یا این بمباران وحشیانه ای رو که انجام میدن.
شب که نیمی از اهل زمین در خواب بودن از بیدار بود. بعد 2 سال نسل کشی، هر کس مانده، هر جا که مانده، ناگزیر است از شب بیداری. شبها یا به انفجارهای پیاپی می‌گذرد یا به آوارگی‌های پیاپی. از هر جا رانده می‌شوند، هر جا پناه می‌گیرند، باز بمب‌های آمریکایی سراغشان می‌آید.
الحمدلله.
آوارگی‌های پیاپی دیگر طاقتشان را تاق کرده. این اوضاع شب‌هایشان است. و البته حال روزهایشان هم. صهیونیست‌ها 700 و چند روز است شب و روز اهل غزه را یکی کردند.
شمال رو می‌زنن، جنوب رو می‌زنن. کجا بریم؟
نوجوان غزاوی میان همین نسل کشی مرد خانواده اش شده. وقتی پدرش شهید شد، آخرین سرپناهشان همین مدرسه ابو عاصی بود در اردوگاه اشاتی عرب شهر غزه. از آنها که خانه هایشان بمباران شده بود، از آواره ها خیلی ها به این مدرسه آمده بودند. زیر نظر سازمان ملل بود، قرار بود امن باشد. صهیونیست ها اینجا را هم زدند.
نه خیلی چادری داری، نه فرش و زیراندازی، نه ضعف و زندگی، هیچی.
این انفجارها، این ساختمان‌های بلند بالا که چند روزی است دارند یکی یکی به خاک می‌نشینند، برج‌های شهر غزه‌اند. خیلی از رانده شدگان از شمال پیش قوم و خویش و آشنایشان در این ساختمان‌ها و اطرافش ساکن شدند.
نحن الان امام برج السوسی الذي
قام، این مثلا برج السوسی است. 15 طبقه و 60 واحد خانه داشت. صدها نفر ساکنش بودند. انفجاری که 15 طبقه و 60 زار و زندگی را اینطور تل خاکستر کرد. خانه های دوروبر، چادرنشین های دوروبر را هم بی نصیب نگذاشت.
پدرم شهید شد. 30 نفر را هم گم کردم. 30 نفر از خانواده ما نیست شدن. می فهمید؟ 30 نفر.
از پیش از این روزهای نسل کشی هم 18 سال محاصره بود. و با سکونت بیش از 2,200,000 نفر در منطقهی به وسعت 360 و چند کیلومتر، حد نصاب پرتراکم‌ترین نقطه دنیا را داشت. شلوغ بود، محاصره بود، حتی مصالح ساختمانی هم به قدر کافی وارد نمی شد. اهل غزه این ساختمان‌ها را سخت سرپا کرده بودند. طول کشیده بود برایشان.
انا 40 سنه بشتغل عشان ابن الدار هذه راحت.
حکایت تمام ساختمان‌های زمینگیر غزه حکایت خانه پیرمرد است.
انا اسمي جنى تامر عبد الله.
بعد قضا حرف ساکنان غزه هم هنوز همان حرف پیرمرد.
پدر و برادرم شهید شدن. برج رو که زدن چادرمون هم سوخت و زندگیمون نابود شد. ولی به خدا قسم اگر بمیریم، اگر مادر و خواهرانم هم کشته بشن، ما از اینجا نمیریم.
اینا به ساله این از جنور
سخف هر خونه فکر دور تا دور شهر
سقف هر خونه فکر آواره، دور تا دور شهر دیواره، از قضا هیچ کس نمیبینه،
داره خون روی قصه میباره، باز از نو یه بازی تازه، باز پرونده رو پرونده، زخمی ها تو هزار یه سوم زخمشونو کسی نمیبنده. وقتی تنها سکوت میبینی، وقتی میسوزه خونه از ریشه، وقتی دوره یه شهر رو میبندن قصه بیر کربلاش، بچه ها با گلوله میخوابن، مادرها مثل شم میسوزن، مادرها داغ بچه ها پای گلا رو میگیرن، خاک این شهر بوی خون میده، به کسایی که خواب میبینن بگو این خاک غرق مجنونه، تو بگو تا همیشه یه تاریخ قصه رو نقشه قصه می
شنبه است 13 سپتامبر سال 2025 میلادی. اگرچه این روزا غزه شرایط بحرانی و وحشتناکی داره، اگرچه این روزا کودکان غزه با گرسنگی میخوابن و مادران غزه شاهد مرگ فرزندانشون هستن، اگرچه هیچ نشانی از زندگی آرامش تو غزه دیده نمیشه، اما این مردم هنوزم مقاومن، حماس هنوزم مقاومت میکنه و برنامه‌ای برای تسلیم شدن اصلا نداره. همین هم باعث شده که سربازان اسرائیلی به بن‌بستی ویرانگر برسن. یه خبری رو شنیدم، دوست دارم شما هم بشنوید.
شمار زیادی از سربازان رژیم صهیونیستی علی‌رغم خطر زندانی شدن از انجام خدمت خودداری می کنند. یک نظامی صهیونیست به آسوشیتد پرس گفت که سربازان خسته و ناامید هستند و نمی دانند که برای چه می جنگند. بر اساس این گزارش، مادران سربازان صهیونیست یک جنبش اعتراضی برای توقف اعزام پسرانشان به غزه به راه انداختند. نتایج تحقیقات داخلی صورت گرفته از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بیانگر آن است که فشارهای روانی شدید و خستگی‌های پی در پی در کنار شوک‌هایی که در درگیری‌های میدانی غزه بر این نیروها وارد آمده، نقش فعالی در تنش‌های روانی نظامیان صهیونیست ایفا می‌کنند. نتایج این تحقیقات همچنان نشان می‌دهد که جنگ فرسایشی در غزه و نبود اهداف مشخص، تداوم این جنگ باعث تضعیف روحی نظامیان صهیونیست و افزایش نرخ خودکشی در میان آنها شده است. طبق گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، از زمان آغاز جنگ علیه غزه تا کنون حداقل 44 نظامی اشغالگر به دلیل علائم روانی ناشی از جنگ خودکشی کردند. تل اویو، مرکز رژیم صهیونیستی و سایر سرزمین‌های اشغالی فلسطین، طی ماه‌های گذشته شاهد برگزاری تظاهرات بی‌سابقه صهیونیست‌ها علیه سیاست‌های کابینه این رژیم به ریاست بنیامین نتانیاهو و تصمیم اخیر او برای انجام عملیات نظامی برای اشغال کامل غزه بوده است. شهرک نشینان صهیونیست میگویند که نتانیاهو به جای رسیدن به توافق بر سر آتش بس و بازگرداندن اسرا جنگ را طولانی کرده است. رژیم صهیونیستی جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار به قبول این شکست شد.
غزه به اوج خودش رسیده. جنایت در این شهر بیداد میکنه. صهیونیست ها به حدی سرکش و بیرحم شدن که حتی سازمان ملل هم قدرتی برای مهار کردنشون اصلا نداره. همین امروز سخنگوی دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل درباره شرایط بحرانی غزه یه هشداری داده. دوست دارم شما هم این هشدار رو بشنوید.
اولگا چریپکا، سخنگوی دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد اوچا، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی حکم اعدام را برای ساکنان شهر غزه صادر کرده است و فلسطینیان با انتخاب دشواری بین ترک شهر یا مرگ روبرو هستند. او گفت ساکنان شهر غزه به اعدام محکوم شدند، یا باید آن شهر را ترک کنند یا بمیرند. صدها هزار غیر نظامی خسته، فرسوده و وحشت زده دستور دارند تا به منطقه‌ای پر جمعیت فرار کنند، جایی که حتی حیوانات کوچک نیز برای یافتن فضایی برای حرکت دچار مشکل هستند. این اظهارات در واکنش به هشدارهای اخیر اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه و اشغال آن صورت گرفت. چریفکا بر ضرورت توقف خشونت‌های وحشتناک در غزه تأکید کرد و گفت ما به تصمیمات فوری برای هموار کردن راه برای صلحی پایدار پیش از آن که دیر شود نیاز داریم. صداهایی برای خاموش کردن بمب‌ها و اقداماتی برای توقف خونریزی. چریفکا همچنین بر لزوم تضمین جریان بیوقفه کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق تمام گذرگاه‌ها و مسیرهای مرزی از جمله شمال تأکید کرد و اظهار داشت ساکنان غزه گدایی نمی‌خواهند، بلکه خواهان حق زندگی در امنیت، کرامت و صلح هستند.
امروز یک شنبه است، 14 سپتامبر. یادمه ناجی علی همیشه میگفت مقاومت جواب میده، میگفت مبارزه حتما نتیجه میده، میگفت تسلیم نشدن و کم نیاوردن میتونه ما رو به هدفمون نزدیکتر کنه و هر چند در این راه خیلی ها کشته بشن و خونهای زیادی ریخته بشه، ولی بازم نتیجهشو میده. امروز میون خبرهای تلخ و ناگوار خبری رو شنیدم که این حرفای ناجی علی رو بیشتر به یادم آورد. ناجی علی همیشه حرفاش برای من یادآور خیلی چیزاست. بشنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا حمایت خود را از بیانیه نیویورک اعلام کرد، بیانیه‌ای که گام‌های ملموس و زبان‌بندی شده برای اجرای راهکار موسوم به دو دولتی را مشخص می‌کند. پیشنویس این قطعنامه از سوی فرانسه و عربستان در خصوص تشکیل کشور فلسطین بدون حضور حماس ارائه شده بود و با 142 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب شد. در متن پیشنویس این قطعنامه حملات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان در غزه، زیرساخت‌های غیر نظامی، محاصره و گرسنگی دادن به ساکنان این باریکه محکوم شده و در این حال تأکید شده که باید راهکار دو دولتی بدون حضور حماس احیا شود. این اقدام مجمع عمومی سازمان ملل 10 روز قبل از نشست سازمان ملل به ریاست پاریس و ریاض در تاریخ 22 سپتامبر صورت گرفته است. نشستی که فرانسه پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد طی آن کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. اعلامیه 7 صفحه نیویورک برایند یک نشست بین المللی در سازمان ملل متحد در ماه ژوئیه به میزبانی عربستان سعودی و فرانسه در مورد این مناقشه چند دهه‌ای است. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی این رویداد را تحریم کردند. کنفرانس بین المللی فلسطین در بیانیه‌ای علاوه بر تایید انجام اقدامات جمعی برای پایان دادن به جنگ غزه، از راهکار موسوم به دو دولتی و تشکیل کشور فلسطین حمایت کرد. همانطور که سفیر فرانسه در سازمان ملل اعلام کرد، بیانیه مذکور شامل گام‌های ملموس و مشخص در جهت تحقق راه حل دو دولتی است که قرار است در 10 روز آینده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مورد بحث قرار گیرد. کشورهای قطر، کویت، مصر و اردن در کنار شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب نیز از این اقدام استقبال کردند. تو 58 دقیقه و 10 ثانیه است و شما همچنان شنونده برنامه زنده حنظله هستید. همونطور که ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، حمله کرد رژیم صهیونیستی به دوحه قطر و محل برگزاری اجلاسی که حالا رهبران حماس داشتن و به واسطه گری قطر بود و موجب به شهادت رسیدن چند تن از همراهان رهبران حماس شد. و از اون طرف در خبرها هم خوندیم که رژیم صهیونیستی تلویحاً حالا تهدید کرده، گفته که هر جایی که حضور داشته باشن ما این کار رو انجام خواهیم داد. یعنی حاشیه امنی برای کشورهایی که حالا رهبران حماس حضور دارن به ویژه قطر وجود نداره. برای اینکه حالا این مسئله رو بیشتر واکاوی بکنیم، میزبان صدای گرم کارشناس محترم برنامه جناب دکتر مجید گودرزی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون، روز خوب و بسیار پربار و پربرکتی رو برای همه هموطنانم آرزو میکنم.
همچنین برای شما آقای دکتر ممنونم که دعوت ما رو مثل همیشه مهربانانه پذیرا شدید و مهمان تلفنی برنامه ما شدید. آقای دکتر همیشه میگفتن که قطر یکی از امن‌ترین مناطق دنیا هست، به ویژه حالا زمانی هم که نیروهای حماس اونجا بودن و یا اقامت داشتن. حالا نیروهای حماس نه، رهبران حماس اونجا حضور داشتن و دیدیم رژیم صهیونیستی خیلی وقیحانه حالا به همکاری آمریکا و به نوعی سوخت‌رسانی انگلیس این کار رو انجام دادن و عملاً از اون امنیت خارج